دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. این مسابقات که باری دهم با مقام گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ دایر گردید، با اشتراکی بیش از 370 ورزشکار از روی 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان صورت گرفت. به هیئت منتخب تاجیکستان 8 نفر گشتگیران داخل بودند که در 4 وزن بین مردان رقابت کردند. از بین آنها 2 نفر، محیدین اسدالله و سنت الله موسایف، مدال گرفتند. اسدالله در وزن تا 73 کیلو که بر رقابت از دور دویم شروع کرد، بر گاوهوی لین از چین دست بالا شد. محیدین 19 ساله در هشتک فینال غالب بازی های اولمپی پاریس 2024 و قهرمان دو کراته جهان هدایت حیدر 28 ساله آذربایجانی را شکست داد. قهرمان جهان بین جوانان محیدین اسدالله در 4-1 فینال بر یوان زیتک از رومینیا غالب آمد. بعدن او در دور نیمه نهایی دانیل گاردنین برزیلی را مغلوب کرده به فینال راه یافت. اما محیدین در دور نهایی از نیلز استامپی پرتجربه نامدار 28 ساله از شویتسریا ناکام شد و برنده مدال نقره گردید. این دومین مدال محیدین اسدالله از مسابقات گراند سلم است و امسال در دوشنبه در گراند سلم مدال طلا گرفته بود. سنت الله موسایف 21 ساله در وزن تا 81 کیلو مدال برنجی به دست آورد و نیز بر رقابت از دور دویم پرداخت. بعد پیروزی بر رقیبانش از مجارستان امارات متحده عربی به نیم فینال راه پیدا کرد. اما پهلوان جوان تاجیک در دور نیمه نهایی از عبدالکریم تسویو روستیگی مغلوب شد. سپس سنت الله برای مدال برنجی گجی داوود گسانف را از بحرین شکست داد. این اولین مدال موسایف در گراند سلم به شمار می رود. اینچنین در ابوظبی پهلوان تاجیک ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو جای پنجم، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو جای های هفتم را گرفتند. در مسابقات گراند سلم در ابوظبی در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا و 4 نشان نقره غالب شد. باید ذکر نمود که ورزشکاران روسیه پس از مدت طولانی در این مسابقات تحت پرچم کشور خود هنرنمایی کردند. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی زینه دویم را صاحب گشت. منتخب آلمان با کسب 2 مدال طلا زینه سیم را اشغال نمود. تاجیکستان با کسب 1 مدال نقره و 1 نشان برنجی در زینه 14 قرار گرفت. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می داد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 و نشان برنجی 1500 یورو جایزه های مالی تقدیم شد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی جودا صاحب امتیازها گشتند. دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که از 22 تا 29 نوامبر در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. در این مسابقات که در مرکز نوی ملی سازمان فوتبال ازبکستان صورت گرفت، دسته های منتخب دختران تا 18 ساله قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بعد نتیجه گیری 5 دور مسابقات در جدول، منتخب ازبکستان با 10 امتیاز صاحب مقام اول شد. دسته قرغزستان با 9 امتیاز جای دویم را گرفت. تیم ایران با 6 امتیاز مقام سیم را کسب نمود. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد خالبکوف با 4 امتیاز جای چهارم را اشغال کرد. دختران فوتبال باز تاجیک بر دسته ترکمنستان با حساب 2-0 غالب آمده، بازی را با منتخب ازبکستان با حساب 0-0 انجام دادند و در دو بازی آخر از تیم‌های ایران با حساب 0-2 و قرغزستان با حساب 0-5 شکست خوردند. دسته منتخب ترکمنستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. در مراسم جایزه سپاری منتخب ازبکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا، دسته قرغزستان با مدال های نقره و تیم ایران با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
صداست که میماند.
گنجی شایگان، از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما روی دکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته و که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید میشود، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بدستر همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سیمش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یک معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لیف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نویسید، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری وولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خواندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سیمش میگه که چهارم گرفت، ای خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم می شود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتاب من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادن یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می آبه؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو می رفت، استاد کمتر بی پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انکه خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمی خواند، امروز روزنامه نمی خواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا می رود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم می خواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کلخوز پول دارد کتاب چوب میکند، یا رئیس یکان کارخانه پول دارد کتاب چوب میکند، با رومان چوب میکند، پوش چوب میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چوب باشد چوب میکرد، سزاوار چوب نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چوب بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که می نبودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون از روی من خواندگی هستید اینا به خوبی می دانستن. وقتی که این سبکی برای من می دن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از وای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوشم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقتش وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخیلی گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما به یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخونن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم، حق صد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد خوب بود نیکی خب پولش $100 و آورد چاوکا نیازی
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونه شما
کتابخونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دخترو با شما نازنین نمیشه اگه پول نداشته باشه خب با وقتای خالیگی من اگر بسیار خالیمونم میروم لبی دایره و یگان باغی خوش هوا خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیوارزا اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پویم که کسل است من کوهگردی کردم تو
نه سالو اپیزود میگشتم
بیشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کور اعلا رفتید من
اما حیاتن رفتید نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دست میداشتم چیزی از همه کلان نزده گیم اوهو اوهد اوهد کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشا
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصت ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
Good night. سگیر زی زی تو